آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان مواضع خود در ولایت هلمند را برای مقابله با حمله نیروهای ارتش افغانستان تقویت می کنند. جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سه‌شنبه آغاز می کند. و نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین از پیروزی رهبر مخالفان حکایت دارد. یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم به مجله نیمروزی رادیو فردا در روز دوشنبه 19 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 8 فوریه 2010 میلادی خوش آمدید. با شما خواهیم بود. نخست مروری داریم بر آخرین خبرها و در امتداد این مجله نیمروزی شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر خواهید بود، برنامه‌ای که ویژه زنان رادیو فرداست اما فقط برای زنان نیست. در حالی که ارتش افغانستان اعلام کرده است که با پشتیبانی نیروهای ناتو قصد تصرف شهر مارجه در ولایت هلمند را دارد، سخنگوی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز از تقویت مواضع این گروه سخن به میان آورده است. شهر مارجه با 80,000 سکنه آخرین موضع دفاعی نیروهای طالبان در جنوب ولایت هلمند محسوب می شود. در پی اعلام حمله قریب الوقوع به این شهر، غیر نظامیان در چند روز گذشته در حال ترک این منطقه بودند. در گزارش های خبری به نقل از مقام های نظامی آمریکایی آمده است که جنگ در این شهر نقطه عطفی در جنگ افغانستان خواهد بود که هم عزم و اراده ستیزه جویان طالبان در ادامه جنگ و هم کارآمدی نیروهای نظامی ارتش افغانستان را نشان خواهد داد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، یک شنبه شب گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام شده که تهران از روز سه‌شنبه غنی‌سازی تا سطح 20% را آغاز خواهد کرد. آقای صالحی که در گفتگو با شبکه عرب زبان دولتی العالم سخن می گفت، با اشاره به دستور محمود احمدی نژاد برای آغاز سطح جدید غنی‌سازی اضافه کرد: ما همچنان برای گرفتن سوخت از خارج آمادگی داریم و وقتی سوخت را از خارج تحویل بگیریم، غنی‌سازی اورانیوم را متوقف خواهیم کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود که بازرسان آژانس بر کار غنی‌سازی که در پایگاه هسته‌ای نتنز انجام خواهد شد نظارت خواهند داشت. اما در اوکراین، نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور از پیروزی ویکتور یانوکوویچ، رهبر مخالفان دولت و نامزد طرفدار نزدیکی بیشتر با مسکو حکایت دارد. آقای یانوکوویچ در یک مصاحبه تلویزیونی پیروزی خود را اعلام کرد. با این همه نامزد رقیب یولیا تیموشنکو، نخست وزیر کنونی کشور، نتایج نظرسنجی از رای دهندگان را اشتباه خواند و اظهار داشت که رقابت بسیار نزدیک بوده است. خانم تیموشنکو گفت: برای اعلام نتیجه انتخابات بسیار زود است. او از هوادارانش خواست که برای تک تک آرای خود بجنگند. خب، اعلام ساعت 1:03 به وقت ایران، از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده بازپخش برنامه صدای دیگر باشید، همونطوری که پیش از این وعده داده بودم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 74th برنامه صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائل زنان در هفته ای که گذشت. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی یونیسف، روزانه 8,000 و سالانه حدود 3 میلیون دختر و زن در جهان ختنه می‌شوند. بدین ترتیب، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان ختنه زنان را ممنوع اعلام کردند، اما همکنون 150 میلیون زن ختنه شده در جهان زندگی می کنند. بررسی های سازمان جهانی یونیسف نشان می دهد که ختنه زنان که با درد شدید و محرومیت مادام العمر از لذت جنسی همراه است، در کشورهای آفریقایی مصر، اتیوپی، گینه، مالی، سودان، سومالی و سیرالئون رواج دارد. بر پایه آمار سال 2007 سازمان بهداشت جهانی، تا آن زمان 91% قربانیان ختنه دختران دختران 4 تا 10 ساله بودند. این سازمان در سال 2003 اعلام کرده بود که بیش از 97% زنان متأهل مصری ختنه شدند. بر اساس قوانین به تصویب رسیده در سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی و بیشتر کشورهای آسیایی ختنه زنان ممنوع است. و نیز تا سال 2007 13 کشور آفریقایی نیز ختنه زنان را ممنوع کردند. اما بالا بودن آمار ختنه شدگان نشان می‌دهد که همچنان سنت قوی تر از قانون است و زنان و دختران در خفا ختنه می‌شوند. در اریتره و گامبیا که بیش از 90% زنان و دخترانشان قربانی این خشونت هستند، هنوز قانونی برای ممنوعیت ختنه تصویب نشده است. ختنه زنان در ایران نیز اما همچنان در بخش‌هایی از غرب و جنوب کشور انجام می‌شود. گزارش‌های منتشر شده حاکی‌ست مثله کردن اندام جنسی دختران در استان‌های خوزستان، لرستان و بیش از همه کردستان معمول است. یک پژوهش جدید نشان می‌دهد بیش از 50% زنان در کردستان عراق نیز دچار ناقص‌سازی جنسی یا همان ختنه شدند. این رقم در برخی مناطق شمال عراق به 80% زنان می‌رسد. این پژوهش که از طریق پرسشنامه طی 1.5 سال گذشته انجام گرفته، به مناسبت روز 6 فوریه روز جهانی مبارزه علیه ختنه زنان منتشر شده است. به گزارش وبسایت‌های خبری، ارائه دهندگان پژوهش بر این باورند که مسئله ناقص‌سازی جنسی زنان باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و این باور که اگر در مورد مسئله ای حرفی زده نمی شود پس مشکلی وجود ندارد کاملا غلط است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند. زنی ساکن مناطق کردنشین غرب کشور از عمل ختنه خود در 4 سالگی و تجربه اش از این اتفاق می گوید. در ابتدا از او پرسیدم که آیا از آن روز چیزی به خاطر دارد؟
ما 4-5 خواهر بودیم. خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از 1 ساعت خوب میشید. تو اتاق بودیم تا 1-2 ساعت دیگه تمام شد.
این ماجرا چه تأثیری توی زندگی بعد از اون داشت؟ توی مدرسه با دخترها در مورد این حادثه صحبت میکردین؟
چرا اونا تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بود، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیم، مثلا چیز غیر طبیعی نبود برامون. ما که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی چوری شده، ولی دیگه چیز طبیعی میدونستیم باید دخترها باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختر اینجوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم میریزی، یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق ها اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهر ها از هم زده میشن، زندگی ها از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره، یعنی بگم 80% اثر داره.
با اول ازدواج شما رابطتون با همسرتون چطور بود؟
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم از زناشویی هیچی نمیفهمیدن، یعنی اصلا نمیدونستن ریواد بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردین؟
من تو 15 سالگی، مثلا شاید بگم بعد از 1 سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید خودتون که این اتفاقی که برای شما افتاده، ختمه‌ای که در مورد شما رخ داده، روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
چرا میذاره، زنا تمایل نداره، یعنی شاید بگم توی تو نه که همیشه مثلا مثل مردا نیستن همیشه تمایل داشته باشه، اینم که روانشناسی میگه، ولی زنایی که این عمل خشون انجام شده شاید بگم تو ما 1-2 دفعه بیشتر دوست ندارم، یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگیمو نگه داریم. اینجوری واقعا سخته، موزله، تا دوچار نشه نمیدونی چیه.
شما خودتونم دختر دارین؟
آره دختر دارم، متاسفانه دخترم ماجرای دخترم بیشتر برام در داره تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه میکردم، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه. مثل یعنی مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختم شد؟
دو سال و نیم بود. اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم الانم اینقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دو تای دیگه دارم دیگه جوری نکن.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از این که این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه روشون.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم. یعنی دیگه ما الان تو اون منطقه‌ای که هستن بگم خانواده های جوانم شاید این کارا بکنن، ولی کمتر شده. معتقدن دیگه چیزی نمیدونم سنت چی تو وجودشون هست دیگه، میخوان میگن دختر باید جوری بشه دیگه. از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشن، ندونن این چیه برای دخترها، مثلا این بدبختی به بار میاره، شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختنه شدن؟
آره همه شون. یعنی ما منطقه ما خیلی بیشتر بوده.
من از زندگی زن و شویشون راضی بودن، همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه ای بکنه.
اصلا موفق نبودن، یعنی اصلا تو زندگی موفق نبودن. تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن،
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیزی نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیار. ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه. فکر میکردن مثلا تمام زنها اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه. حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
آیا ختنه زنان در ایران و کردستان ریشه در تعالیم اسلامی دارد؟ این سوالی است که از محمد جواد اکبرین، کارشناس مسائل مذهبی ساکن پاریس میپرسم.
برخی از فقیهان اهل سنت و برخی از عالمان اسلامی غیر شیعی قائل به ختنه دختران بودند، منتها بزرگان اونها از تعبیر واجب یا مستحب استفاده نکردند، بلکه واژه‌ای رو به کار بردن که ترجمه اون میشه هنجار. یعنی گفتن که ختنه دختران هنجاره، ناهنجار نیست، به عبارتی کاریست که مورد قبول جامعه و عرف جامعه هست. این نشون میده که چندان ریشه محکمی در متون دینی نداشته، و اگر پاره ای از عالمان اسلامی اون رو تایید کردند، تحت تأثیر فرهنگ زمانه خودش بوده. برای همین الان هم که در بعضی از نقاط دنیا وجود داره، در افریقا و اینها، و مسلمون ها این کارو میکنند، معلوم میشه ریشه در اسلام نداره، ریشه در فرهنگ نقاطی از افریقا داره از قدیم، که بعدها توسط عالمان اسلامی که در اونجاها سکنا گزیدند توجیه شده. به هر حال بسیار حکم کم طرفداری هست در فرهنگ اسلامی.
ولی آقای اکبری متاسفانه ما میبینیم که در حال حاضر به نظر میرسه که اهل سنت از اون استقبال میکنن، و مخصوصا در مناطق غرب و جنوب ایران بین قبایل عرب نشین و کرد نشین گویا این ماجرا رواج داره. فکر میکنید ریشه حضور ختنه زنان در این منطقه جغرافیایی دلیلش چی هست؟
من فکر میکنم هر جا که فرهنگ قومی قبیله‌ای مبتنی بر مردسالاری و نوعی تحکم و تسلط بر زنان که در بسیاری از زمینه‌ها منجر به خشونت علیه اونها میشه جریان داره، احکامی نظیر این احکام که توش نوعی خشونت علیه زنان و تحکم علیه زنان و تحقیر علیه اونها وجود داره هم رایج میشه. جالبه که حتی در اهل سنت هم این روایت رو قبول دارند که در متنش آمده فالختانو علی الرجال و لیس علی النساء، ختنه ویژه مردان هست نه ویژه زنان. اما عجیبه که باز هم بی توجه به این امور به صورت یک امر مستحب و برخی جاها لازم ازش در واقع استفاده میکنن. من فکر میکنم اصلا نباید این موضوع ربطی به فرهنگ اسلامی داشته باشه و اصلا نباید این رو در متون دینی جستجو کرد. باید فرهنگ قومی قبیله یه مناطق جستجو کرد و تأکید میکنم که احادیثی که به نوعی اشاره به ختنه زنان در اونها اومده به لحاظ سند فقهی بسیار ضعیفه، اونقدر که عموم فقیهان اسلامی و شیعه به اون اعتنا نمی کنند و اون رو جزو اکاذیب و شایعات منسوب به فرهنگ اسلامی می دونند.
رویا در یکی از دانشگاه های کشور در حال طی کردن مدارج بالای تحصیلی است، اما او خاطراتی را در ذهن خود دارد که با کمتر فردی می تواند در میان بگذارد. او با این امید که شنیدن خاطرات او بتواند تأثیری بر فرهنگ موجود در بخشی از جامعه بگذارد، حاضر شد تا از خودش، کودکیش و تجربیاتش بگوید. این بار هم سوال اصلی من این بود: آیا از عمل ختنش چیزی به خاطر دارد؟
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن، گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو درآوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم، یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ فرقی که من خیلی سنم زیاد نبود ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ درآورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم زدنی، یعنی مثلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و پسرم هم دستشویی به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی. گفت نه، یه خوردی بسر کن. و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، تیغ دستش بود، منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار کی متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود دیگه متوجه شدم که
احساسات چی بود وقتی این تفاوت رو دیدی؟
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر داره، برام خیلی مهم نبود. ولی خب یه چیزی که از اینی که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی شدم و روانی.
چرا یه همچین اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ کس علمی نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه و اینجور رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم.
من یک سردی درونی بود یا یک سردی روانی بود؟
این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلم واقعا دوست داشتم، یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرف رو دوست ندارم که سرد باشم. یعنی صرفا واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم که مثلا این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمیبردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
همون شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این، و چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسائل جنسی جز مسائل محرمانه است و اصلا جز چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد، چون که بیس زندگی به نظر من تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه، به نظر من بیسش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره. If you want to know about freedom in any country, go and ask the women of that country. نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف صورت این زن به
خدا همه گی تنم اینجا داره میلرزه. کی گفته پسرامون باباشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه. این یه شعر نیستیم، یه بغض خفه شده است، ترانه نیستیم، یه فریاد تو بمبه است. این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونینت میبره. تو چه شد از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه. تو مثل مرواریدی اما نواس زینه، ظریفی زیبایی گرونی اینه صحبت. آدم و مریضن تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره.
در وبسایت تغییر برای برابری که توسط بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز اداره می شود، در تعریف معنای کمپین آمده است: کمپین در لغت به معنای کارزار است و در معنا به تلاش دست جمعی برنامه ریزی شده و زمانمند برای دستیابی به هدفی خاص گفته می شود. از زمان آغاز به کار کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز بیش از 3 سال می‌گذرد و پس از برگزاری انتخابات خرداد ماه 88 فعالان جنبش زنان در ایران کمپین دیگر را نیز پایه‌گذاری کردند، مادران عزادار، که اعلام کردند تا مجازات عادلانه قاتلان فرزندانشان هر روز شنبه در پارک لاله تهران گرد هم خواهند آمد و به بی‌عدالتی علیه فرزندانشان اعتراض خواهند کرد. اما اکنون هر دوی این کمپین ها تحت فشار نیروهای امنیتی در ایران قرار دارند، به گونه ای که 4 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و 3 تن از مادران عزادار در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در مورد افزایش فشار بر جنبش های اجتماعی میگوید:
اساسا از چند سال قبل، یعنی از پای گرفتن ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، سیاست دولت بر این بود که با جامعه مدنی به تقابل برخیزد. متاسفانه بعد از انتخابات وضعیتی پیش آمد که دستگیری و شدت عمل دولت خیلی بیشتر شد، زیرا که پایگاه مردمی ضعیف‌تر شد. هر دولتی که ضعیف‌تر بشود خشونتش بیشتر میشه و به همین دلیل کمپین 1,000,000 امضا که قبلاً تا حدودی تحمل میشد، بعد از انتخابات دیگه مطلقا برای دولت قابل تحمل نبود.
همکارم شهران طبری از شیرین عبادی پرسیده است که چرا مادران داغدار در معرض بازداشت و خشونت قرار گرفتند. شیرین عبادی:
همونطوری گفتم، پتانسیل دولت برای انتقاد پذیری بسیار پایینه. هر نوع مقابله‌ای رو به شدت بهش برخورد میکنه و حتی درخواست مسالمت‌آمیز دهی مادر رو برای اینکه جوانان ما رو نکشید دولت رو عصبانی میکنه و باعث یه چنین حرکاتی شده که متاسفانه این خشونت‌ها نه تنها کمک به رفع بحران سیاسی و بنبست سیاسی موجود نمی‌کنه، بلکه اون رو هم بدتر میکنه. برای اینکه جامعه آرام بشود میبایستی راه دیگری، یعنی راه ملاتفت و راه شنیدن صدای معترضین رو در پیش بگیرند.
زنان پا به پای مردان در اعتراضات پس از انتخابات 88 شرکت داشتند و اکنون پا به پای آنان بازداشت می شوند. شیرین عبادی معتقد است این هم گامی است در جهت برابری حقوق زنان و مردان.
حالا دولت از این به بعد دیگه می تواند بگوید که من رعایت تساوی حداقل در خشونت رو نسبت به زن و مرد دارم. اما گذشت از این مسئله که بیشتر جنبه مزاح داره، باید بگویم زنان بسیار فعال هستند در حرکت‌های اجتماعی و دموکراتیک. زنان ایران می‌دونن که فقط در یک جامعه دموکراتیک است که امکان دستیابی به حقوق برابر را دارن. بنابراین در هر حرکت دموکراتیک می‌بینیم که زنان ایران واقعا پیشرو است.
آیدا احمدی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در آمریکا در مورد آخرین بازداشتی‌های این کمپین می‌گوید:
در حال حاضر 3 نفر از بچه‌های تهران توی زندان هستند. نفر اول سمیه رشیدیه که حدود 1 ماه قبل رفتن منزلش، در حال فیلم برداری وسایل خونش رو برداشتن، خودش هم برداشتن بردن. هنوز آزاد نشده و هیچ اطلاعی نداریم، هنوز ملاقات نداره با خانواده‌اش. کاوه کرمانشهی 4 شنبه صبح دستگیر شده کاوه خب فعال حقوق بشر هم بوده و مازیار سمیعی هم چهارشنبه ساعت 12:30 شب دستگیر شده. 5 نفر مامور لباس شخصی رفتن خونه‌شون و حکمی که حکم جلب بوده رو نشون ندادن به خانواده، گفتن ما وقت نداریم از اینجا، باید بریم چند نفر دیگر هم بگیریم، وقت نیست شما این حکم رو بخونین، گفتن اصلا لازم نیست پیگیری بکنین که چه اتفاقی قراره بیفته، این بچه‌ها کجا میرن اینا، و هیچ اطلاعی ندادن که از طرف کجا اومدن، به چه دلیلی اینا دستگیر کردن.
خانم احمدی، اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان چه تحلیلی دارن در مورد بازداشت هایی که در مورد اعضای این کمپین صورت میگیره؟
ما فکر میکنیم که این بچه هایی که الان دارن میگیرن هیچ کاری انجام ندادن که غیر قانونی باشه، هیچ جرمی ندارن، ولی بچه هایی بودن که به هر حال فعال بودن، فعالیت های قانونیشون رو در حوزه کمپین انجام دادن و من فکر میکنم در حال حاضر اینا فقط برای اینه که بخوان این حرکت کمپین رو متوقف بکنن و به حال ترس و رعب و وحشتی که میخوان ایجاد بکنن برای سرکوب تمام جنبش مدنی مختلفی که توی ایران وجود داره، از هر کدوم دارن چند نفر رو میگیرن.
و اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای حمایت از سایر اعضای کمپین که بازداشت شدن چه اقدامی رو در دست عمل دارن؟
در حال حاضر ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اخبار این بچه‌ها رو منتشر بکنیم که به حال شما میدونین الان یک عالم آدم دارن دستگیر میشن توی ایران و ما فقط میتونیم این اخبار رو بالا نگه داریم تا بگیم که این بچه هم دستگیر شدن، اسمشون گم نشه و صحبت میکنیم راجبش و میگیم که از فعالیتاشون، از تمام کاری که کردن حمایت میکنیم و هیچ کدوم این فعالیت ها غیر قانونی نبوده بر اساس قوانین خود ایران و در داخل هم به هر حال خانواده ها و وکلاشون پیگیر هستن، میخوان ملاقات داشته باشن این بچه ها، اصلا میخوان این بچه ها زنگ بزنن خونه بگن که گرفته شدن، از طرف کجا، الان مازیا رو کی گرفته، به چه دلیلی، به چه جرمی، کی ملاقات میتونه بکنه با وکیلش، خانوادهش، اینا الان مسائلیه که ما می‌خوایم بدونیم.
خانم احمدی، شما اشاره کردید به این که بازداشت این افراد صرفا برای ایجاد رعب و وحشت در اعضای کمپین 1,000,000 امضا هست برای جلوگیری از ادامه فعالیتشون. با توجه به اینکه پیش از این هم تعدادی از اعضای کمپین بازداشت شدن و دوره‌های زندان رو کوتاه مدت یا دراز مدت گذروندن، فکر می‌کنید آیا این حربه می‌تونه واقعا تأثیر بذاره بر فعالیت اعضای کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان؟
توجه به اینکه تا الان از اول شروع کمپین تا الان فکر کنم 57 نفر دستگیر شدن و آزاد شدن، هیچ حرکت مدنی از طریق رعب و وحشت ایجاد فشار وای نمیشه، یعنی وقتی که فعالیت قانونیه بر اساس قانون داره پیش میره، فعالیت‌های غیرقانونی حکومت مانع ادامه حرکت نمیشه، چون یه سری آدم هستن که حقشون رو میخوان، یعنی یه سری حقوق برابر میخوان، این چیز ترسناک، خطرناک و غیر عادی نیست، بنابراین حرکت ها ادامه پیدا میکنه، کماکان بچه ها من مطمئنم که ادامه خواهیم داد و هیچ سوال و تردیدی در این موضوع وجود نداره، چون ما معتقدیم که کاری که داریم میکنیم درسته و کاری که ما میکنیم قانونیه، فعالیتی که داره جلوش گرفته میشه هیچ اشکالی نداره، ولی این شکل دستگیری ها، این شکل بازداشت ها بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ دلیلی غیر قانونیه. جمع‌آوری امضا جرم نیست، فعالیت برای تغییر قانون جرم نیست، این امضاهایی که قراره بچه ها جمع کنن در نهایت قراره بره داده بشه به مجلس جمهوری اسلامی و از اونا خواسته بشه که بر اساس این امضاها تغییر ایجاد بشه، به یه دیالوگی که آدم ها دارن برقرار میکنن با نماینده های مجلسشون، بنابراین هیچ اتفاق غیرقانونی این وسط نیفتاده.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
سپاسگزارم که با مجله نیمروزی همراه بودید. یک بار دیگه برای اونهایی که در ایران هستند و میدونم که برای پیدا کردن یک فیلتر شکن و عبور از سد فیلترینگ رسانه‌ای اینترنت رو زیر رو میکنند، فیلتر شکن امروز رادیو فردا رو میگم. bidarman.com bidarman bidarman.com آخرین فیلتر شکن ماست که شما میتونید با استفاده از اون به وبسایت رادیو فردا دسترسی داشته باشید و همچنین به وبسایت هایی که برای اطلاع رسانی فعالیت میکنند. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com که پنجره ایست رو به جهان آزاد اطلاعات و اخبار. در وبسایت رادیو فردا شما میتونید این مطالب رو مطالعه کنید: اطلاعیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت 7 شهروند ایرانی و واکنش رادیو فردا، کلینتون خطر القاعده از ایران و کره شمالی بیشتر است، و مطالب متنوع دیگر همچنین دیروز و امروز صدای انقلاب. همراه ما باشید، دو بعد از ظهر به وقت ایران باز در کنار شما خواهیم بود با بخش دیگری از خبرها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود. حالا خانم دل من یه جای قصه انگار، منتظر شما بود پشت در باغ بهار، اون همه آه و انتظار به خاطر شما بود، به خاطر شما بود.
تازه ها از رادیو فردا.
42 سال پس از مرگ مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاه پوستان آمریکا، برای نخستین بار داستان زندگی او به روی پرده سینما ها می رود. استیون اسپیلبرگ، کارگردان سرشناس هالیوودی، به زودی ساخت زندگی نامه این نویسنده و مبارز سیاسی را آغاز می کند. دکتر لوتر کینگ در طول حیات خود تمام سخنرانی ها، کتاب ها و آثار مشهورش را تحت قانون کپی رایت قرار داده بود، اما شرکت دریم ورکس به تازگی اجازه یافته تا از تمام این آثار برای ساخت فیلم زندگی او استفاده کند. قرار است فیلمنامه این اثر را رونالد هاروود از چهره‌های مشهور سینمای هالیوود بنویسد. هاروود پیش از این در سال 2003 جایزه اسکار بهترین فیلمنامه نویسی را برای فیلم پیانیست دریافت کرد. مارتین لوتر کینگ از رهبران اصلی جنبش اعتراضی سیاه‌پوستان آفریقا علیه تبعیض نژادی بود که آوریل سال 1968 ترور شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10. شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خداحافظ نگو نام این ترانه است با صدای فریدون آسرایی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
عشق بارون بهار همیشه بی خبر میاد، خبر نداری از کجا از کدوم سفر میاد.
گاهی به شکل یک گله، گاهی به شکل یک غزل، گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد،
گاهی به شکل توپه این دل در به در میاد، گاهی به شکل توپه
این دل در به در میاد.
اسمت چیه؟
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 13 یک بعد از ظهر تا ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17815 و 17840 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 و 15690 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11690 و 11750 و 11790 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز همچنان صدای رادیو فردا را در ایران پخش میکند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat badge I've laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out kid, it's something you did, God knows when, but but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap and a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man, he says they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. Walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army, you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, watch your parking meters. Get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and it put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
تازه های جهان دانش.
از نظر زنبورها چهره انسان نوعی گل عجیب و غریب است. با اینکه انسان ها و انواع میمون ها بهترین متخصصان بازشناختن چهره ها هستند، زنبور عسل می تواند با وجود مغز کوچک و ساده خود چهره انسان ها را از هم تمیز دهد. تحقیقات یک تیم فرانسوی استرالیایی نشان می دهد که برای زنبورها حتی تناسب اجزای چهره مهم است و اگر فرزند تصویر چهره برعکس باشد و دهان در بالای صورت و چشمها در پایین قرار بگیرد، زنبور دیگر آن را چهره انسانی نمی داند. این نوعی تخصص مغزی است که باعث می شود زنبورها ترکیب پیچیده گلبرگهای گلهایی را تشخیص بدهند که ظاهری غیر متعارف دارند و با این حال می توانند به عنوان منبع غذایی مورد استفاده قرار بگیرند.
از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز بر میگردی، میای و میبینی که دیگه دیره.
نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن به ریشه دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه.
نگو به سوگ عشق من نشستی، ببین چه ساده هم تو شکستی، خوشی رو بردار من که میدونم همون جا منتظر نشستی.
جای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم، پشت کدوم سد سکوت هر میکشی چکاوکم، چرا به من شک میکنی، من که منم برای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو، لبریزم از عشق تو و سرشارم از هوای تو، دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقم و پشت کدوم بهانه باز پنهان کنم حقم و گریه نمی کنم نرو آه نمی کشم بشین حد نمی زنم بمون بخت نمی کنم ببین سفر نشو، نظر که عشق من و تو اینجا به آخر برسه، بری تو با مرگ من از رفتن تو سر برسه، گریه نمی کنم نرو آه نمی کشم